تو به هر جهت که جویند خوش است، وصل تو به هر جهت که جویند خوش است.
زمزمه های معرفت، کاری از گروه اندیشه و حکمت.
روی تو به هر دیده که بیننده کوست، روی تو به هر دیده که بیننده کوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بعد از مناجات راغبین در مناجات های 15 مناجات شاکرین، همونطور که در گذشته در آغاز هر بحثی ابتدا توضیحی درباره اون مفهوم محوری دادیم، مناسب است اینجا ابتدا بحثی درباره شکر داشته باشیم. شکر از واژه‌های خوش‌شانسیه که در همه زبان‌ها به عنوان یک واژه زیبا و دلپسند خودش و معادلاتش به کار می‌ره. امروز در ادبیات عرفی همه جوامع می‌بینیم که لفظ متشکرم، تشکر می‌کنم، سپاسگزارم، لفظ کاملاً رایجی و این نشانه ادب تلقی. ولی ورای این ادبی که ناشی از نوعی قرارداد اجتماعی است، یک ارزش اخلاقی هم نهفته است که باز تقریبا همه جوامع انسانی به این ارزش ها باور دارند. ما یه سلسله ارزش هایی داریم که برخواسته از دین و اعتقادات دینی است. ارزش عبادت و چیزهایی که از طرف انبیا مطرح شده، ولی سلسله ارزش‌هایی است که بی‌دین‌ها هم به اینها باور دارند و اونها را احترام می‌گذارند، رعایت می‌کنند. این ارزش‌های عامی است که فرض کنید راست گفتن، همه جوامع بشری راست گفتن یه ارزش می‌دانند، پابند بودن به عهد و قول، وفا کردن به عهد یه ارزشی است که همه مردم اهم از دیندار و بیدین بهش معتقده. حالا این ارزش از کجا پیدا میشه و اعتبارش چیه؟ این بحثی است که باید در فلسفه اخلاق بحث بکنیم. کسانی معتقدن اینها هم از قراردادهای بین عقلا است. چیزی که همه عقلا قبول دارن یک ارزش عام است. در منطق میخونیم که اینها از آراء محموده است. آنیو یادشون باشه در مقدمات قضایات، قضایات بدیهیات، تاریم و غیر بدیهیات، غیر بدیهیات هم اقسامی داره، یک قسمش آراء محموده است. مثال میزنن به حسن عدل و حسن صدق و به دنبالش میگن این آراء محموده در جدل ازش استفاده میشه. بعضی هم توضیح دادن که چون اینا از اعتباریات، در برهان از اعتباریات استفاده نمیشه، از این جهت اینا فقط در جدل کار برد. بعضی هم گفتن که اینا یه قیود خفیگی داره که اگر با اون قیودش به کار بره برهانی است، اما به صورت عام و بیقید بدون حیثیت تقییدیه وقتی در نظر گرفته میشه این از آرای محموده. حالا این بحثش انشالله اونایی که دوست دارن اینجور مباحث تحقیق کنن در فلسفه اخلاق بحث. ولی در اینکه همه ملت ها و همه جوامع در طول زمان های مختلف همه به این ارزش دلبستگی داشتن، به یک معنا هم میشه گفت این یک امر فطری است. حالا فطری البته اینجا باز غیر از فطریاتی است که در منطق میگیم، اینم یه معنای خاص است. آدم خودش هم میتونه تجربه کنه که اگر یک کسی خدمتی برای انسان کرد، آدم از خدمت او شاد میشه و خودش رو در مقابل او کأنه یه بدهکار میبینه. لااقل وظیفه‌ش هست که اقلا به زبان بگه متشکرم، این اندازه رو اظهار تشکر بکنه از طرف. اگه اینجور نکنه، خب عموم مردم میگن بی‌ادبه. اونهایی که مقداری عمیق‌تر باشن میگن اینا دور از فرهنگن، اینا ارزش‌های اخلاقی سرشون نمیشه. یا خود جسورتر بگن اینا، میگن اینا دور از انسانیته، اینقدر بهشون خدمت کنیم یه دست مریضا هم نگفتن. ولی مثل این که آدم حس میکنه یه خود عمیق‌تر از این هست. من یک شواهد در زندگی خودم دارم که خیلی تعجب‌آور بوده دارم، و این نشانه اینه که یک ریشه فطری داره این مطلب. در یه سفری چندین سال پیش، حد بیش از 10 سال پیش، در آمریکای لاتین، یعنی چند تا از کشورهای اونجا دعوت داشتم، تو دانشگاه ها اینا سخنرانی میکردم. یه شب تو یه دانشگاهی که هم دانشجوهای پسر بودن هم دختر و خیلی شلوغ بود، بعد از سخنرانی ما دور ما گرفته بودن، خیلی به زحمت دوستان ما میتونستن ما را از هجوم مراجعه کنندگان دور کنند. یه خانمی از ته سالن با یک اصراری خودش را میخواست برسونه بود. این بیشتر این دوستان ما نگران شدن که این حتما یک مثلا شاید قصد سویی داشته باشه. بالاخره با یک زحمتی خودش را رسون تا نزدیک و هی دستش را بلند میکرد. گفتم خب بابا بذار ببینیم چی میگه. اومد نزدیک، راه را باز کردن، اومد گفت خیلی متشکر. این یک بدهی برای خودش قائل بود که تا این نگه این من متشکرم، این وجدانش راضی نمیشه. از اون ته سالن با یک زحمتی هی برمیشه مردم ها میشه گفت یا جلو هم که من خیلی متشکرم. و از اینجور نمونه ها زیاده. به هر حال حتی میشه گفت یه چیزیست که فراتر از ارزش های انسانی است. در حیواناتی هم که هوش پیشرفته دارن یه هم چیزایی دیده میشه، مخصوصا در سگ، در بعضی از گربه ها، در اسب. حیوانات باهوش هن، وقتی آدم خدمتی بهشون میکنه، مخصوصا اگه مکرر بشه و بفهمن اتفاقی نبوده. سگ که خیلی محسوسه، میاد در مقابل، پوست بخواب میمانه، دم میجنبونه. بنابراین این ارزش حتی از ارزش انسانی هم فراتره. اینقدر این مسئله مهمه از نظر علمای ما هم که آقایون یادشون هست در مقدمه علم کلام بحثی دارن که اصولا تحقیق درباره خدا چه لزومی داره. یک کسی که هنوز ثابت نشده براش خدایی هست یا نه، آیا لازمه حتما بره تحقیق کنه یا نه؟ اگه ثابت شد قبول میکنه، ایمانیه، نشد هیچ. علمای علم کلام میگن نه، عقلا واجبه بره تحقیق کنه درباره معرفت. میگن دلیلش چیه که واجبه؟ دو تا دلیل میارن، یکی خوف ضرر محتمل، یکی هم وجوب شکر منعم. میگن عقل میگه که شکر منعم واجبه، ما این نعمت هایی که داریم باید ببینیم کی این نعمت ها رو به ما داده تا شکرش رو به جا میاریم. این مسئله قطعیست که جای چکشخور نداره، حتما شکر منعم واجبه. پس مقدمتا ما باید تحقیق کنیم ببینیم منعم ناکیست تا شکرش رو به جا میاریم. یعنی از راه وجوب شکر منعم میخوان وجوب تحقیق درباره خداشناسی را اثبات بکنه. حالا این استدلال تمام است یا نه، باز جای خودش. منظورم اینه که اینقدر مسئله اهمیت داره که برای لزوم خداشناسی هم از وجوب شکر یا از حسن شکر استفاده میکنه. خب در فرهنگ دینی ما هم که الی ماشاءالله روشنه، شما یه مروری در قرآن بفرمایید میبینید که چقدر به این مفهوم اهمیت داده شده. به حسب یه تقسیمی در قرآن میگه ما انسان‌ها رو که هدایت کردیم، در مقابل هدایت ما مردم دو دستن. یا شکر این هدایت رو به جا میارن یا ناسپاسی میکنن، کفران میکنن. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفر. یعنی انبیا که آمدن در بعد از رسیدن هدایت انبیا به مردم، مردم دو دسته میشن، شکرگزار و ناسپاس. خیلی مسئله مهمی است. نشانه این که کسی از هدایت انبیا استفاده کرده اینه که در مقام شکریش بود. و دیگه الی ما شاء الله اهتمامی که به مسئله شکر شده، و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکر و رزقکم من الطیبات لعلکم تشکر. حتی امور تشریعی را که بیان میکنه در مورد حج هست، در مورد صیام هست، اینا باز میگه لعلکم تشکر. حتی می فرماید وَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، که حتی تقوا هم مقدمه شکره. خب یه همچون مفهومی با این اهمیت، هم اهمیت عقلایی در بین همه انسانها و جوامع بشری و هم در منابع دینی ما به خصوص قرآن کریم، با این صراحت، با این آیات کثیری که درباره شکر هست، جا نداره که یه مقداری بیشتر درش دقت کنیم ببینیم ما چی کاریم، آیا اهل شکر هستیم یا نه. خب شکر چیه؟ ما به جای اینکه الان مراجعه کنیم به کتاب‌های لغت و تعریفات و حدود و این حرفا، با همین اصطلاحات و مکالمات و عرفی خودمون استفاده میکنیم، از همینجا میخواییم تعریف‌ها رو به دست بیاریم. ذکر اونها باز برای مدرسه مناسبته. وقتی یه واژه‌ای است که ما در فارسی هم عیناً استعمال می‌کنیم، اینه که مفهومش آشنا هستیم، ولی یه خود باید دقت کنیم حدودش رو مشخص. وقتی یک کسی در مقام تشکر از کسی برمیاد که یک خیلی از اون شخص به او رسیده باشه، اگر هیچ رابطه بین اونها نباشه مفهوم شکر به کار نمیاد. فرض کنید یک نقاش هنرمندی از خیلی خوب نقاشی میکنه، یک خطاتیست خیلی خط عالی دارید، شما بگید من تشکر میکنم که چنین خطی دارید شما، این جانم دارید، من برای شما خط من بشتم، شما تشکر. وقتی جا داره بگم تشکر کنن که او برای شما یک کاری کرده باشه و شما شکرشو بکنه. پس باید بین دو نفر یه رابطه ای باشه، این چنین رابطه ای که یکی خدمتی به دیگری کرده باشه، یک خیری در اختیار او گذاشته باشه، اون وقت جا داره که ازش تشکر. خب این رابطه کی تحقق پیدا میکنه؟ چه شرایطی برای تحققش هست؟ اگر فرض کنید کسی یه هدیه ای رو برای کسی فرستاده و این طرف باورش نیست که این چیز ارزشمندی است، خیال میکنه که چه بی ارزشی است، شاید هم فکر میکنه مسخرهش کردن مثلا، این هیچ وقت در مقام شکر بر نمیاد. وقتی خودش رو مدیون طرف میبینه به یک شکر و تشکر که به فهم او چیز خوبی برایش فرستاده، خدمتی بشه و قصدم داشته که این خدمت رو برای او انجام بده، حالا یک کاری که اتفاقا کسی یک کاری کرده یه نفعی هم به این رسیده، این هم باز جای تشکر نداره، او برای کار خودشه، زحمتی کشیده، کاری انجام داده، اتفاقا این هم در کنار اون یه سودی برده، اصلا اونم توجهی نداشته که به این هم نفعی میرسه، این هم جا نداره که من برم تشکر کنم شما برای خودتون فلان اقدامی کردید، ما هم بدون اینکه شما قصدی داشته باشید استفاده ای کردید، این هم جای شکر نیست. کسی خدمتی بکنه و قصدش این باشه که به اون نفعی برسه. باز از اون طرف اگه یادم یه خیری بهش برسه ولی بگه این اتفاقی بوده، کسی برای من نفرستادی، شخص خاصی نیست، اتفاقی شد، خب این از کسی شکر نمی کنه چون منعمی را نمی شناسه که ازش شکر کنه. پس هم باید یه خیری بهش برسه و هم بدونه از یه شخصی بوده و اونم می خواسته که به او خیر برسونه، اون وقت در مقام شکر برمیاد. جا داره که این مفهوم به کار بریم، بگیم این از او تشکر می. در میان ما انسان ها اینجوری هر وقت هم تشکر کنیم، حالا تشکر ها مختلفه، از یه تشکر زبانی و یا مرسی گفتن شروع میشه تا مثلا لوح تقدیر و اینا و تا مثلا یه هدایای قیمتی، اینا همه تشکره. در مقابل خدا شکر کردن کی صدق میکنیم؟ اون وقتی که ما بدونیم اولا نعمتی به ما رسیده، چیزیست نعمت از برای ما. اگر ما یک پدیده ای را، یک موجودی را، یک شیعی را، یک حالی را، یه موقعیتی را برای خودمون نعمت ندونیم، خیر ندونیم، این را در مقام شکرش بر نمیام. پس بعد شکر چون حق شناسی یک نعمت هست، یک خیریست که کسی برای آدم انجام. و اگه معتقد باشیم که این را خدا نداده، حسن داده، حسین داده، تقی داده، نقی داده، ربطی به خدا نداره، اینا فقط از همون شخص شکر میکنیم. پس باید بدونیم که یک امر خیری از طرف خدا به ما رسیده و خدا میخواسته اینا به ما برسونه، از دستش در نرفته. خدا هر کاری رو انجام میده با علم و تدبیر و با اراده و اختیار خودش انجام میده، نه جبری هست و نه اتفاقی از دستش در رفته، همه چیز روی حساب. خب بعضی چیز هست که آدم زود باور میکنه که از خدا هست و مثلا شکرش رو به جا میاره، مخصوصا امور غیر عادی. فرض کن یه مریضی شفا پیدا بکنه، یا در یک خشکسالی مردم مثلا دعا کنند باران بیاد، چیزهای غیر عادی اتفاق بیفته، اینجاها را همه کس زود باور میکنه که خب این کار خداست، نعمت خداست و باید شکرش رو به جا آورد. ولی آموزه های دینی از این بالاتره. دین به ما میآموزه که هر خیری به شما میرسه از خداست، خواه بیواسطه از خدا به شما برسه فرزن، و یا با وسائط، با یک یا دو یا صد یا هزار واسطه. بالاخره وقتی کسی از که وقتی میخواد یک احسانی به شما میکنه، خودش دست میکنه تو جیبش تا میذاره تو جیب شما، یه وقتی نفر میفرسته واسطه میفرسته برای شما، یه وقت چک میده برید از بانک بگیرید چند تا واسطه میخوره، گاهی چند بین واسطه میخوره، ولی بالاخره اصل این خیر از اون شخصی است که صادر شده. اینا همه واسطه هستن. دین به ما میآموزه که اون چه خیر در دنیا به شما میرسی همه اینا از خدا هست. دین به ما میآموزه که این حوادثی که در عالم اتفاق میفته، ولو از راه اسباب طبیعی باشه یا از راه اسباب انسانی باشه فرقی نمی کنه، همه اینا از خدا هست. شما باید اصل اینها را از خدا بدونید و طبعا به مقتضای اون امر فطریتون در مقام شکر خدا بدونید. اون آداب دینی که ما داریم، ملاحظه می فرمایید، چیزی که حالا در فرهنگ ما الحمدلله خیلی رایج بوده، اگر فرهنگ غربی این را از بین نبردش، احترام به نان. یه تیکه نان که تو کوچه افتاده باشی، فرهنگ ما اقتصاد میکنیم برداریم ببوسیم و بذاریم یه جایی که زیر دست و پا نمونه. حالا اگه حیوانی ازش استفاده میکنیم، اگه تمیزه که خودمون استفاده میکنیم، اگه احتمال میدیم ضرر داشته باشه به یه جوری استفاده بشه که بی احترامی نشه. من یادم بچه که بودیم، پیر زنا و توخونه و اینها قدیم به نمک خیلی احترام میذاشت، یه ذره نمک حاضر نمیشدن بریزی، گفتن کفران نعمت. این تربیت دینی است. خب ملاحظه فرمودید، حالا من در حضور شما عزیزان باید درس بس بدم، چیزهای واضحی که ما اینها را 100% آثار اسباب و وسائل طبیعی و عوامل طبیعی میدونیم، خدا اصرار داره اینا که اینا کار ماست. الان صدای رعد می اومد، بعد باران نازل میشه. خب اونایی که با علوم طبیعی و اینا آشنا هستن که خب میدونن صدای بعد رعد در اثر چی هست و گرم شدن هوا در یک جا و سرد شدن در یک جا باعث جا به جا شدن هوا میشه و کم این بخارات باعث این میشه که با هم تلاقی بکنند و بعضی الکتریسیته مثبت دارند و بعضی منفی و با هم دیگه تلاقی میکنند و صدای رعد بلند میشه و برق ازش خب عوامل طبیعی است. گاهی تو خونم که آدم را میره روی فرشام و اینا، گاهی برق میجه یا لباس آدم پشمی هست و اینا، این وقتا اتفاقا بیشتر ظهور میکنیم. اینا هیچ وقت نمیگیم خدا برق ایجاد کرد در مثلا لباس رو و دست میزنیم به چیزی برق نیم، خیلی عادیه برامو که این اسباب طبیعی است که اینا آثار دیم. این فرق نمی کنه که این برق حالا در اثر استکاک لباس من با فرش و با مثلا یک فلزی پیدا بشه یا بین دوتا ابر توده بخار من پیدا بشه. بعضش هم اثر طبیعیش اینه که مقداری از این بخارات تبدیل به آب میشه و به صورت باران میریزه روی زمین، خیلی طبیعی. این جاهایی که آب میریزه و زمین خیس میشه، اگه دانه ای چیزی اونجاها باشه، دانه علفی، گیاهی یا چیزی کاشته باشن، کم کم این دانه خیس میخوره و باد میکنه و بعدم میشکفه و یه جوانه میزنیم سبزی سبزی. اما قرآن بارها تأکید میکنه که ما ابرها را به حرکت در آوردیم، از ابرها باران را ما نازل کردیم، با باران ما گیاه ها را رویاندیم، رشد دادیم. هی به اینا تأکید. از این گیاه ها ما شما را به حیواناتتون را سیراب کردیم. اقل چیزی که ما باید بفهمیم اینه که در این سلسله اسباب رأس سلسله یادمون نره. درسته که اینا یک سلسله ایست از اسباب، این در اون اثر میذاره، اون در اون اثر میذاره، اما اون سلسله جنبان اصلی را یادمون نره. اگه یک کار با وسایلی انجام میگیره، فرض کنید یک کسی دستور داده که چکی برای شما میکشن، این چک را پست بیاره بذاره دفتر شما، دفتر شما بدن به کارمندی، اون کارمند بده بیاره در خانه شما میده، شما اینا بدید یک کسی دیگه بره بانک نقد کنه، چندین واسطه میخواد تا این پول دست شما برسه. اما برای خیلی پول کی داده به شما؟ اون کسی که چکش را امضا کرده. شما باید او را بشناسید، کارمند بانک یا اون کسی که چک را آورده در خونه شما یا رفته نقد کرده، اینا مؤثرند. اگه نبودن پول دست شما نمی‌رسید. ولی این هدیه، این بخشش مال اون کسی که چک را امضا کرده. درسته که این گیاه در اثر نزول باران سبز شد، باران در اثر اصطکاک ابرها پدید آمد، ابرها در اثر جریان باد و جا به جا شدن هوای سرد و گرم به وجود آمد و اسباب دیگری. اما کی این نظام رو برقرار کرد؟ اون کسی که کلید زد این عالم را. این عقلش رو من میگم که اون سلسله را یادمون نره. ولی وقتی معرفتمون بیشتر بشه و یه مقداری خدای متعال نورانیت به دل ما بده، و خواهیم فهمید خیلی مطلب از این سلسله بالاتره. در هر حلقه ای از این زنجیر خدا حضور داره. کم اتفاق نیفتاده که شما دیدید یه مشکلی داشتید، اتفاقا شما میگیم اتفاقا از خونه اومدیم بیرون تو سر چهار را با یه کسی برخورد کردیم، اون یه حرفی زده یه کاری کردی که رفت مشکل ما حل شد. یا اتفاقا وقتی او را دیدیم یادمون اومده که این کار باید به او میگفتیم، یادمون رفته بود. این از این اتفاقات، مخصوصا اونایی که یه مقداری حواسشون جمع باشه، ما اسمشو میذاریم اتفاقات. اینا تدبیرهای خدا هست. خدا به ما یاد میده که غیر از اینکه او سر سلسله کارها رو دستش هست، او سر زنجیر رو تکون میده تا حلقه ها به حرکت در میان، پهلوی هر حلقه هم حضور داره. برگی بی اجازه او حرکت نمی. در پاییز برگی بی اراده او بر زمین نمیافت. خوش به حال اونایی که این معرفت رو پیدا کنند و دائما در عالم افعال الهی رو تماشا کنند. ولی بالاخره اون ادنا مرتبه شد دیگه، همه ما باید توجه داشته باشیم که درسته یک نظام اسباب و مسلماتی، اما حرکت دهنده این سلسله کسی دیگری است. او رو نباید فراموش کنیم، امضا کننده چک رو نباید فراموش کنیم. بنابراین ما هر خیری به من میرسه باید خدا را شکر کنیم. نان سر سفره است و میخوریم و سیر میشیم، باید بگیم الحمدلله خدا را شکر. چرا؟ نان را فرض کنید که خادم شما یا خود شما رفتید در دکان نونوایی خریدید، در مقابلش هم پول دید. نونوا هم برای اینکه این کار را بکنه که آرد نان بکنه، خمیر کنه، در مقابلش سود داشته که این کار میکنه و الا نمیومد میکنه. آردش هم را کشاورز برده بود و آسیابان داده بود، اونم پول گرفته بود، خود کشاورز هم و الی آخر همه برای خودشون کار کردن. شما پول دادید نان خریدید، میل فرمایید سیر شدید، اما وقتی سیر شدید بگه الحمدلله شکر خدا، خدا به ما روزی داد. این فقط مال نان سفره نیست، نفس هم که میکشیم باید اینو توجه داشته باشیم. این هوا رو خدا آفریده که ما داریم تنفس. چشم ما که باز میکنیم میبینیم، خداست که این چشم رو به ما داده. حالا شما در اطرافتون به چی میتونید نگاه بکنید که صدها و هزارها نعمت دست به دست هم نداده باشید تا اون برای شما فراهم بشه. اول باید بدونیم که هر کدوم از اینا نعمتی، یعنی اینا به درد ما میخورید. انسان غافل اصلا به اینا توجه نده. شاید امروز گاهی گوشه و کنار بعضی اشخاص رو ببینید یا بشنوید که در بعضی از کشورها هستن، اون فقط فکر شکمش هست و دامنش، اصلا توجه نداره که چی کجاست، زمین چیه، آسمان چیه. اما انسانی که یه مقداری عقلش کار بکنی، هوشش در جای خودش باشه، مست نباش، خواب نباش، در اطرافش که نگاه میکنه میبینه عجب چیزهای خوبی وجود داره. این هوا که اینقدر ارزان در اختیار من و شما قرار میگیره، عجب چیز مفید. این نوری که میتابه از خورشید، این آبی که از آسمان میاد و الی آخر، از نزدیکترین چیزهایی که جلوی ما هست تا دورترین کهکشان ها، هر چرا آدم بفهمی میبینه عجب چیزهای خوبی است. برگرده به خودش نگاه کنه، دستم، پام. یادم اومد یه وقت مقام معظم رهبری در این سخنرانی عمومیشون که برای کارگزاران کشور، مسئولین کشور تو ماه رمضان بیان می فرمودن، اونجا فرمودن که بعد از این که مورد سوء قصد قرار گرفتم من و دستم اعصابش از کار افتاد و اینام، مدتی تحت معالجه بودم، یه روز دکتر متخصص اعصابی به من میگفت برای حرکت دادن این انگشت چند رشته عصب و چند نوع فعالیت کار باید بکنن تا بتونی انگشت رو حرکت بدی. اینا به همین مناسبت گفتن که ما توجه به نعمتهای خدا داشته باشیم، در مقام شکرش بریم. ما راحت دستمون میاریم میبریم مینویسیم برمیداریم، هیچ توجه نداریم که اینا هم یه چیزیست خدا به ما داده، یه نعمتی. برای یه حرکت دادن یه انگشته چند رشته عصب با چه مکانیزمی اینا باید فعالیت کنند، اون چنان در اختیار تو باشند تا بتونی انگشته حرکت. یکیش اینا عیب بکنه دست کار نمیکنه. بنابراین که ما اولا باید بشناسیم که چقدر چیزهای خوب وجود داره، یعنی چقدر نعمت وجود داره، علومی که کمک کنه به انسان که نعمتهای خدا را بشناسه، از این جهت بسیار میتونه برای بشر مفید باشه. اگر از اول آدم قصدش این باشه که با این علوم نعمتهای خدا را بشناسه تا در صدد شکرش بر بیاد، از اولی که میره یاد بگیره عبادت. اما اگه به این قصد باشه، فقط به خاطر پولش نباشه یا به خاطر پست و مقامش نباشه، اگه قصدش باشه علوم فیزیک، شیمی، زیست شناسی یاد بگیره برای اینکه نعمت‌های خدا رو بشناسه، همین فیزیولوژی آناتومی بدن خودش رو بره یاد بگیره، هر گوشه‌ای، هر عضو کوچکیش هزارها فعالیت‌های حیرت انگیز داره، اگه اینا رو بشناسه آدم میگه عجب نعمتهای خوبی خدا به ما داده. وقتی نشناسه خب نمیدونه چیه. اگه از اول بره یاد بگیره به قصد این که نعمتهای خدا رو بشناسه تا شکرش رو به جا بیاره، از همون قدم اولش عبادت. بعدش به دست آوردن این نعمتها به طوری که آدم بتونه از اونا استفاده کنه. خب خیلی چیزها نعمت هست، تو کوها وجود داره، زیر زمین وجود داره، تو دریاها وجود داره، تو هوا وجود داره. تلاش برای این که آدم اینها رو بتونه با هم ترکیب کنه یا شرایط تغییراتی درش وجود داره یا تسخیر کنه، یعنی تحت اختیار در بیاره تا بتونه ازش استفاده کنه، یاد بگیره که چگونه از این نعمت‌ها استفاده بکنه، اونم علمی میخواد. اگر از اول قصدش این باشه که من این علم رو یاد میگیرم تا از نعمت‌های خدا خودم و دیگران استفاده کنیم تا شکرشو به جا بیاریم، اینم از اول عبادت. بعد حالا همه چیز هست و میشه ازش استفاده کرد، اما من مالکش نیستم که استفاده کنه، باید برم زحمت بکشم پول در بیارم که بتونم در ازایش بپردازم یا یه زحمتی، یک خدمت دیگری را ارائه بدم تا از خدمات دیگران بهره مند بشم. باز اگه قصدم این باشه که کسب میکنم تا درآمدی داشته باشه، تا درآمد با اون درآمد بتونم از نعمت‌های خدا استفاده کنم تا شکرش رو به جا بیارم. چون تا آدم این چیزی رو نچشیده، خیری رو درک نکرده، انگیزه شکر نداره. هیچ وقت شده تابستان گرما تو یک جایی خیلی شما تشنتون شده باشی، آبی نزدیکتون نباشی، راهی رو مثلا وسط ظهر توی آفتاب گرما رفته باشید، خیلی خسته تشنه دیگه، دهنتون خوش شده باشید، اتفاقا برسید یه جایی یا وارد منظری بشید، از شما پذیرایی کنن، یه شربت بهلیموی خنک بیارن تناول بفرمایید، یا نه یه شربت آب خالص، اما خنک و دلنشین. آدم زنده میشه، عجب چیز خوبی بود. نهر آبش داره از کنار خونتون عبور میکنه، هیچ وقت نمیگید عجب چیز خوبیه. اون وقتی که آدم استفاده کنه میفهمه چه چیز خوبی بود. پس آدم داره درس بخونه تا بتونه از نعمتهای خدا به دست بیاره، تا اون نعمتها رو استفاده کنه، تا با استفاده کردنش انگیزه شکر پیدا کنه. تمام این مسیر میشه عبادت. اگه گفتن تسعت و اجزاء العباده فی طلب الحلال، بی حساب نگفته. اگه آدم زحمت بکشه برای اینکه روزی حلال استفاده کنه تا رزق کن من الطیبات بشه، خب اصلا نعمتهای خدا رو درک نمی کنه. چی؟ اون وقتی که این برق نبود، این کولر نبود، این وسایل فیلم برداری نبود، ما اصلا چه می دونستیم چه این چیزهایی میشه باشه؟ خدا هم چیزهای ما آفریده بود در طبیعت، ولی ما درش در دسترس ما رو بسپنیم. امروز اون کسایی که توی آزمایشگاه ها برای تحقیق درباره انرژی اتمی کار میکنن، اگه قصدشون این باشه که از این نعمت خدا استفاده کنن تا قدر نعمت خدا رو بدونن، شکرشون. یا قصدهای مشابه این برای اینکه مسلمان ها را از گدایی و دریوزگی پیش کفار نجات بده، عزت اسلامی را حفظ کنه، اینا خیلی ارزشی. به این قصد که باشه، از همون روز اولی که قدم برمیدارن دنبال اون کار مینن، عبادته. بنابراین هر کاری اگه اون قصد نهاییش بندگی خدا باشه و همه در این مسیر قرار بگیره و برای این جهت انجام بگیره، تمامش میشه عبادت. و برای هر قدمیش ثواب برای انسان میگیره. حالا از اینها گذشتیم، همه این چیزایی که هست شرعاً حلال نیست. همه اینا من نمیتونم چند روزه برای ما مفیده، کدومش مضره، روابط اجتماعی کدومش رو ایجاب میکنه و نمیکنه، حلال و حرام و مال مردم و غصبی و رشوه‌خواری و راندخواری و اختلاس و سوء استفاده های از بیت المال و الی آخر، آیا اینا نعمت خداست باید شکرش کرد یا نه؟ پول همین است، تو از همین پول این درآمد ها پیدا میشه. پول از اون جهتی که پول است و میشه باش خیلی سارا خرید نعمته. گوش از اون جهتی که گوشته و باعث رشد بدن میشه، از این جهت باید شکرش رو به جا آورد. اون وقت این نعمت هست حقیقتاً که در جهان تکامل انسانی قرار میگیره. ولی اگر این گوشت رو من تناول کردم و فردا باید در آتش جهنم اینا رو بسوزوننش، چون مال حرام بود، چه نعمتی؟ پس باید من یاد بگیرم که کدومش حلال کدومش حرام. از کجا یاد میگیرم؟ همونطوری که اون علمی که به من میگفت این نعمت از چرا به دست میاد، اگه اون علم را برای خدا می آموختم میشد عبادت، این علم حلال و حرامم را اگر برای این یاد بگیرم که بدونم چی مرضی خداست عمل کنم، چی مرضی خدا نیست ترک کنه، هم خودم عمل کنم هم به دیگران بگم، اینم هر قدمی که برمیدارم برای یاد گرفتنش میشه عبادت. این داستان رو همه آیون شنیدن از مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه. چون از خانه که بیرون میومد بره برای حضور در جلسه درس، کفشاشو در میآورد، پا برهنه را میرفت. شهید ثانی صاحب شلوم جوان بودن روز درست می نفتن بهش گفتن این چان یک شما چون کاده بیره نمی کنی رامی؟ گفت می خوام با کفش روی بال ملائکه نگذارم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود ان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا به. فرشتگان برای اظهار خوشنودی از دانشپژوه، از طالب علم، بال خودشون را زیر پای طالب علم پهن میکنن. من معتقدم این پیغمبر درست فرمود، من طالب علمم، من میخوام برم علم یاد بگیرم، حتما فرشتگان بالشون رو زیر پای من پهن کردن، من نمیبینم. با کفش روی بال ملائکه نرم. از همونجا که در می اومد از خونه، هر قدمی برمی داشت یک عبادت بود. چرا؟ برای اینکه این راهی است که استفاده از نعمتهای خدا را نعمت می کند برای ما. این به ما یاد میده اگر چجور رفتار کنید به نفعتون نعمت هست، والا میشه نقمت، میشه عذاب. انما یأکلون فی بطونهم نارا. حالا خیال میکنن چلو کباب است و مرغ بریون تناول میکنن، از سوء استفاده هایی که از بیت المال میکنن باطلش نمیبینن. قرآن صریح میگه انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. این که نعمت نشون که شکر نداره. شکر مالی نعمت رو، نعمت اون که چیز برای ما خیر باشه، چیزی که عذاب باشه که نعمت نیست. از کجا بفهمم چه نعمت هست چه نعمت؟ باید فقه بخونم، حلال و حرام بدونم، قرآن باید یاد بگیرم، حدیث باید یاد بگیرم، فقیه باید داشته باشیم، مرجع تقلید باید داشته باشیم. اون چه اینا رو برای ما فراهم میکنه، همه اونا اگر به قصد اطاعت خداست همه میشه عباد. برحمتک یا ارحم الراحمین.
سمن گویان غبار غم چو بنشینن بنشانن، سمن گویان غبار غم چو بنشینن بنشانن، پری رویان قرار از دل چو بستیزن بستانن، چو بستیزن بستانن. به عمری یک نفس با ما چو بنشینن برخیزن، نهال شوق در خاطر چو برخیزن بنشانن، چو برخیزن بنشانن. امان امان ای امان، امان امان ای امان، امان امان ای امان، امان امان ای امان. سرشک گوشه گیران را چو دریا بند دریا بند، رخ مهر از سحر خیزان نگردانند اگر دانند، نگردانند اگر دانند. دوای درد عاشق را کسی کو سر بندارد، دوای درد عاشق را کسی کو سر بندارد. ز فکرانان که در تدبیر درمانند درمانند، ز فکرانان که در تدبیر درمانند درمانند. امان امان ای امان، امان امان ای امان، امان امان ای امان، امان امان. I'm on a morning.